خیال در می زند.
سلام همراهان همیشگی برنامه وقتی خیال در میزند. در قسمت قبلی این برنامه گفتگوی من رو با دکتر محمد حسین ناصربخت شنیدید. از شما دعوت میکنم ادامه این گفتگو رو در این برنامه بشنوید. خب استاد، از تجربه شیرین خلاقیت برای ما گفتید و حس زیبای خلق کردن، اما به نظر شما چرا انسان‌ها خلق کردن رو دوست دارند؟
خوب است، من فکر می‌کنم که انسان با همین معنی پیدا می‌کنه. ببین، متون دینی میگن که انسان اشرف مخلوقات، یعنی مخلوقی است که از همه شاید شبیه‌تر به خداونده از منظر متون دینی. چرا این شباهت در کجاست؟ شباهت در همین ویژگی، در همین استعداد خلق کردن، به نظر من اون چیزی که درش نهاده شده. در بقیه موجودات نمیگم به این شدت نیست، حداقل حالا بعضی از موجودات طبق غریزه خودشون اونها هم دست به خلق میزنن، ولی این قوه در انسان من به نظرم خیلی پرورش بیشتری پیدا کرده، به جهت همین هم شاید اشرف مخلوقات خوانده شده است. و وجه ممیزه انسان با بقیه مخلوقات جهان هم همینه، میتونه دست به خلق بزنه، از قوای ذهنیش استفاده کنه، میتونه از قوه تفکرش در این راستا بهره بگیره، میتونه تقلید کنه از روی زیبایی هایی که در طبیعت پیرامونش هست، و میتونه از این در واقع آنچه که در پیرامون میبینه حتی دست به خلق پدیده‌هایی بزنه که مثل اون شاید در طبیعت پیرامون هم نیست، و این او رو یک جورایی در یک موقعیت برتر قرار میده. محدودیتی برای خلاقیت انسان واقعا ما نمیتونیم تصویر کنیم، به ویژه با اتفاقاتی که رخ داده است، به ویژه با این جریان پرشتابی که امروزه ما باهاش روبرو هستیم، در دو سده اخیر به ویژه در جهان ما باهاش روبرو هستیم و شاهدش هستیم. میبینیم بسیاری از اون چیزهایی که فقط در عالم خیال جای میگرفت یک روزگاری، ما امروز تبدیل به واقعیتش کردیم. یعنی اصلا مرز بین واقعیت و خیال رو ما تونستیم برهم بزنیم. خب این نشان از یک برتری داره که در این نوع از مخلوقات جهان وجود داره، یعنی در نوع بشر وجود داره نسبت به سایر انواع مخلوقاتی که در جهان هستن، که همین هم باعث شده که انسان بر اونها حداقل در روی کره زمین حداقل بر اونها یه جور غلبه داشته باشه. امیدوار هستم از این قدرتش و غلبهش در جهت منفی استفاده نکنه. بقیه انواع رو دوست ندارم که نابود کنه، چون اونها همه زیبان، همه مخلوقات زیبان، مخلوقات زیبایی، هنرمند بسیار بسیار بزرگترن. ولی به هر حال این باعث شده، این قوه باعث شده که او برتری پیدا کنه.
اثر هنری بوده که تأثیر خیلی زیادی روی شما گذاشته و خیلی براتون خیال انگیز بوده؟
من این واقعا این انتخاب برام خیلی سخته، چون من به جهت گفتم همون تخصصایی که قبلا هم توضیح دادم، خب من هم تو حوزه هنرهای تجسمی تحصیل به نوعی تحصیل کردم به دلیل اون رشته تخصصی طراحی صحنه، و اونجاها مجبور بودم تاریخ هنر رو یه جورایی زیر رو کنم. من خب دکترام پژوهش هنره، بنابراین هم با هنرهای تجسمی معماری هم با ادبیات، از یک سوی دیگه هم به دلیل همون علاقه‌ای که از دیرباز داشتم و این رشته تخصصی ادبیات نمایشی در زمینه ادبیات نمایشی و ادبیات هم خب مطالعه داشتم، برام خیلی سخته بگم کدوم یک از اینها تأثیر زیادی روی من گذاشتن؟
بین کتاب ها کدوم کتاب بوده که براتون خیال انگیز بوده، تأثیر روتون گذاشته؟
من هنوزم که هنوزه هر وقت که شعری از حافظ رو میخونم، هنوزم که هنوزه معانی جدیدتری توش پیدا میکنم. یعنی واقعا شعر ما، البته فقط حافظ تنها هم نیست، ولی شاید مثلا به جهت اون هماهنگی که در شکل و محتوا وجود داره هست که نام حافظ رو میبرم، وگرنه مثلا فردوسی یا سعدی هم تو بعضی از غزلهاش همین تأثیر رو من میذارم، یا مثلا در اون فراتر رفتن از فرم و شکلی که در اشعار مولانا وجود داره، اونم خیلی باید در من تأثیر گذاره. اون نگنجیدن در یک جای، یک مکان که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید، یعنی این چیزی که تو مولانا سرریز شدن، اینا هم خیلی اومد تحصیل داره. یعنی شعر خیلی خیلی خیلی، شعر فارسی خیلی خیلی رو من تأثیر گذار بوده است. البته خب من مثلا رمان‌های زیادی رو خوندم، دوست داشتم، داستان‌های زیادی رو دوست داشتم، بسیاری از نویسندگان معاصر خودمون رو خب ازشون بهره بردم، دوست داشتم، یعنی خیلی زیادم، نمیتونم واقعا یکی رو خاص کنم. یا حتی نقاشی هایی که مثلا میبینم، نقاشی هایی که نقاشی های بزرگ جهان مثلا دیدم و اینها بعضی موقع واقعا اصلا آدم در خودش قهر، یک واقعا نام بودن از یکی فکر میکنم یه جو گناه باشه از نظر من. ولی خب گفتم حالا مثلا واقعا حافظ من همیشه مسئول خودش میکنه در از نظر اون هماهنگی میان ساختار و محتوا، و اینکه هر بار که میخونم فکر میکنم یه چیز جدیدی توش دارم کشف میکنم، یه بازی خاصی داره با کلام میکنه. اینو من چون خب بالاخره خودم هم اهل ادبیات هستم، این بازی کلامی رو دوست دارم، خیلی ازش لذت میبرم. ولی این واقعا انتخاب خیلی سخته توی به خصوص تو ادبیات فارسی، خیلی سخته در به ویژه در شعر خیلی سخته، چون ما واقعا بزرگان بسیار بسیار شاخصی در این عرصه داریم که بزرگان جهان هم، نه فقط بزرگان ما نیستن. تو دمیان نمایشنامه‌نویسای خارجی من هنوزم شکسپیر مثلا مسئولم میکنه، یعنی هر بار که میخونمش، با اینکه ما بیشتر به زمان ترجمه به فارسی میخونیم، ولی بازم یک نکات دقیقی توش هست. تحلیل هایی که مثلا میخونم از شکسپیر برام جذابه. این جدیدن یک در واقع داشتم دوباره بازخوانی میکردم تحلیل های یانکات رو راجع به نمایش های یونانی و نمایش های شکسپیر و اینها. واقعا اصلا لذت میبرم از بعضی از این تحلیل های، حتی این منتقد لذت میبرم انقدر که اون منبع اصلی جذابه و این میتونه انقدر توش غرق بشه، مداوغه کنه درش و یه نکات جدیدی رو برام بیاره. واقعا بعضی از این بزرگان ادبیات و ادبیات نمایشی جهان اصلا نمیشه ازشون چشم پوشید. من پیشنهادم اینه که همه برن بخونن. من توی کلاس هم همیشه میگم برید بخونید، ادبیات بخونید، مطالعه کنید، تو جهان ادبیات خودتون رو غرقه کنید، مطمئنن هم لذت خواهید برد، هم خیلی چیزها میآموزید، خیلی از تجارب بشری رو که تو کتابای تاریخ نیومده، تو کتابای علمی نیومده، تو کتابای علوم انسانی نیومده، در ادبیات اومده و میتونید شما، چون اون نویسنده به نوعی اون تجربه حتی دیگران رو تبدیل درونی کرده و بعد در قلمش جاری کرده.
کدوم فیلم سینمایی بوده که دیدید، دوست داشتید، پسندیدید و مخصوصا اینکه براتون خیلی خیال انگیز بوده؟
بازم اینجا هم انتخاب برای من خیلی سخته که انتخاب کنم، چون به خصوص وقتی وارد حوزه های انجینیری خود تخصصی تر از به تخصص ما نزدیکه، مثلا تئاتر و سینما اینا میشی، انتخاب یکیش برام سخت میشه. یه مقدار بعد مثلا من باشو غریب یکی کوچک خیلی فیلمیست که در میان فیلمایی که در ایران ساخته شده، فیلمیست که همگی بعضی از لحظاتش هیچ وقت از خاطرم نمیره، یعنی اون حرکاتی که نایی انجام میده، یا اون لحظه‌ای که بچه ها به این در واقع کودک جنگ زده از جنوب آمده حمله میکنن و اون شروع میکنه با اینکه زبون اینا رو نمیدونه، سعی میکنه با ادبیات فارسی باشون ارتباط این لحظه همین الان هم باز کردم
یه تیکه از یک کتاب فارسی رو میخونه، فکر کنم اون صحنه رو میگه.
این واقعا تکون دهنده است، واقعا تکون دهنده است.
استاد، بین مکانهایی که رفتید تا حالا کدوم مکان براتون خیال انگیز بوده؟
خیلی سوالای سخت دارید میکنید. خیلی جا من از معماری سنتی ایرانی خیلی لذت میبرم. مثلا مسجد شیخ لطف‌الله یه جوری به نظر من غزل معماری ماست، در ترکیب رنگ‌ها، اشکال، خود معماری ازش خیلی لذت می‌برم. یا مثلا وقتی تو خونه‌هایی که تو کویر ما هستن، تو حاشیه کویر ما هستن، قدم می‌زنم یه لذت خاصی از اینها به اصطلاح می‌برم، از این هماهنگی که وجود داره، دقتی که در ریزه‌کاری‌ها شده، در معماری بنا شده، استفاده‌ای که مثلا از اون فضا شده، از اون اقلیم شده برای اینکه زندگی بهتری توش جریان داشته باشه، و یا کاربردی بودنش با امکانات بسیار بسیار شاید ابتدایی. اینا مثلا برای من واقعا یک تاثیر بسیار زیادی میگذاره. ولی فقط اینا نیست، فقط حالا نمیخوام فقط معماری های ایرانی رو بگم. من مثلا امسال یه فرصتی برام پیش اومد که توی کلیسای شهر کل اونجا حضور پیدا کردم. واقعا مثلا معماری عظیمی است، مسحور میشه آدم. یعنی این من فقط حالا همش ملی هم نبینیم، خود جهانی هم ببینیم چقدر ترکیب این نقاشی ها در واقع مجسمه ها، خود معماری، استفاده از اون در واقع صنایع دستی در اجزای مختلفش، چقدر اینها زیباست و چقدر کمک میکنه که اون فضای روحانی که مد نظر اون کلیسا بوده به وجود بیاد. گفتم همین مثلا ما تو معماری سنتی خودمون تو مثلا مسجد شیخ لطف‌الله این رو میتونیم ببینیم. خیلی خیلی غزل، گفتم یه بار تکرار دارم میکنم، غزل معماری سنتی ماست به نظر من. و همینطور هست مثلا وقتی من میرم توی فضای مثل تخت جمشید قدم میزنم، اون همون شکوه گذشته، اون شکوهی که در اون تخت جمشید وجود داره، شکوه در واقع امپراتوری ایران، اونجا هم رو ما تأثیر میذاره. واقعا در این فضا اینم باز گفتم اینجا هم باز انتخاب سخت. حالا ولی گفتم یه چند جایی رو
پس بذارید یه انتخاب دیگر رو بهتون بگم. بین موسیقی چطور؟ چه موسیقی رو میپسندید؟ چه موسیقی براتون خیال انگیزه؟
خیلی اینم باز ببین این که دارید میگید هر کدوم بسته به اون حال و هوای اون لحظه داره. خیلی بسته به واقعا به اون حال و هوایی که در اون لحظه آدم قرار گرفته. یه موقعی هستش که خب ما نیازمون هست یک ترانه در واقع حزن انگیز، یه موقعی هستش که ما دوست داریم خودمون رو غرق کنیم مثلا در یه سمفونی، مثلا سمفونی نوح بتوه. همه اینا زیبانه. خیلی انتخاب برای من سخت است. من موسیقی کلاسیک گاهی گوش میدم به خاطر اون هماهنگی و اون شکوهی که درش وجود داره، اون لحظاتی که ما رو میبره به سمت همون خیال، تخیل ما رو دامن بهش میزنه. خیلی کمک کننده است برای کسایی که میخوان بنویسن، توی حال و هوای خاصی قرار، حال و هوای نوشتن قرار بگیرن، یه خود کندشن از فضای پیرامونی خودشون. تو ترانه های حماسی تر خب طبیعی است، ای ایران همیشه ما رو یاد سرزمینمون میندازه. شاید تو این حال و هوا من این چیزا یادم اومد. تو یه حال و هوای دیگه بودم، شاید مثلا ترانه های آقای نوری رو مثلا ذکر میکردم. به هر حال با هر کدوم از اینا یه خاطره ای داریم. حتی مثلا همون ترانه های کودکانه ای که توی در رادیو و اینها پخش میشد در دوران کودکی ما، اونا هم بعضیشون رو من میشنوم یاد گذشته ها میافتم. حتی دوره نوجوانی، حتی در وقتی کودک بودم من این نمایش ها رو خیلی می دیدم، چون هم تو منطقه ما تازیخان می اومد، تازیخان های خوبی از طالاقان و در واقع روستاهای اطراف کرج می اومدن و تازیخان می خوندن تو منطقه امامزاده محمد و در واقع مناطق دیگه که اینجا تو کرج بود می خوندن و من اینا رو از نزدیک می دیدم. با نقالی آشنا بودم. اون موقع من یادمه در تلویزیون یه برنامه قبل از برنامه کودک پخش می شد که نقالی بود، و خب با اینها آشنا شده بودم و بعد هم که به طور تخصصی به سمت تئاتر رفتم، این نکته برای من همیشه جذاب بود. چه اتفاقی در این نمایش ها رخ میده که اینقدر تماشاگرای ایرانی بهش علاقه مند و حتی امروزم برخلاف بعضی از ایده هایی که بعضی از دوستان من دارن، هر جایی من دیدم تجربه یک اجرای اصیل ایرانی رو دیدم، مردم باهاش ارتباط گرفتن، کوچیک و بزرگ. خب این همیشه برای من باعث کنجکاوی بود، چون میدونی یک پایه تئاتر تماشاگره، یه عنصر اصلی در تئاتر تماشاگره، بدون تماشاگر تئاتر شکل نمیگیره. و اینکه حالا چه جوری میشه پس این تماشاگر رو به سمت تئاتر خودمون که حالا برگرفته از تئاتر اروپایی است بیشتر جذب کنیم، چه جوری میشه در واقع آشتی بدیم تماشاگر ایرانی رو با تئاتر؟ خب این همیشه مشغله اصلی ذهنی من بود، بعدن که اصلا تئاتر حرفم شد مشغله اصلیم شد و به همین جهت گفتم این باعث شد، انگیزه شد که من برم و رمزهای در واقع نمایش‌های سنتی رو سعی کنم که کشفشون کنم و از این طریق برسم به این ترفندهایی که میتونم در واقع ارتباط بهتری بگیرم در تئاترم با تماشاگریان. این باعث شد کم کم ما پژوهش در این زمینه رو آغاز کنم خود من. بعدم با آقای داوود فتحعلی بهی آشنا شدم در زندگی حرفه‌ایم که خب از دوستان بسیار نزدیک من هست. تو زمینه نمایش سنتی واقعا در 34 ساله اخیر خیلی خیلی زحمت کشیده در کانون نمایشیان سنتی. خب من جزء اولین کارمندان کانون هم بودم بعد از اینکه فارغ التحصیل شدم، تئاتر رو خوندم در رشته ادبیات نمایشی و خب این باعث شد که مراوده بیشتری هم داشته باشم از نزدیک. حالا همون آقای هاشم فیاضی رو که من مثلا در دوران نوجوانی در امامزاده داوود تضییعاش رو دیده بودم، حالا دیگه از نزدیک میتونستم ببینم، باهاش گپ بزنم، باهاش در واقع زندگی کنم حتی لحظاتی رو. و خب این باعث شد که علاقه من بیشتر شه تو این زمینه به عنوان حوزه اصلی فعالیت من در زمینه پژوهشم و حتی تولید هم مطرح شه، تولید هنری. و این باعث شد که خب ما تو این مسیر بیفتیم دیگه، به طور اتوماتیک دیگه درگیر نمایش‌های آینی سنتی شدیم. و خب بعد گفتم این انگیزه اولیه بود، بعد ما واقعا به این نتیجه رسیدیم که خیلی ظلم شده نسبت به این خواست، در واقع به این خواستگاه‌های در واقع اصلی نمایش ما خیلی ظلم شده و خیلی کم در موردشون پژوهش شده، خیلی کم بهشون توجه شده، هنوزم به نظر من توجه کافی نشده بهشون. ببینید الان شما برید ایتالیا حتما مراکزی هستن که برای شما کمدی دراماتیک اجرا میکنن، میتونید ببینید. شما برید ژاپن حتما جاهایی هستن نو، کابوکی، بونراکو، اینا رو میتونید ببینید. در هند کاتاکالی، نمایش‌های محلی منطقه‌ایشون خیلی تعدادشون زیاده، همه اینها رو شما میتونید. در چین در اپرای پکن رو شما مثلا میتونید، حتی مثلا نمایش‌های مذهبی قرون وسطایی رو حفظ کردن در اروپا، در جشنواره‌هایی براشون میذارن هنوز اجرا میشه. خب ولی ما به این نمایش‌های خودمون خیلی کم توجهی کردیم، اکثرا البته فقط هم در مورد اونها نیست، در مورد ادبیات عامیانمون هم خیلی کم توجهی شده. اینا از اتفاقات دوره‌های جدیدی که یه آدمایی پیدا شدن در زمینه ادبیات عامیانه رفتن به این چیزها پرداختن، بازم ابتدا الگوها سرمشقا رو بیشتر ما از غربیا گرفتیم و بعد هم در مورد نمایش‌های سنتی هم اول اونها متأسفانه نمیگم، حالا البته اونها کار خیلی خوبی کردن، ولی مقصود این است که ابتدا غربی‌ها بیشتر ما رو متوجه این کردن، بابا این سرمایه خیلی بزرگی است که شما دارید، گویی اونها بیشتر تاکید کردن، ولی بعد ما خودمون متوجه خودمون شدیم. ولی این تعدادی هم که در زمینه نمایش‌های سنتی کار می‌کنن واقعا تعداد اندکی هستن، در حالی که ما الان می‌دونید تعزیه به عنوان میراث معنوی ناملموس ما ثبت شده در یونسکو، نقالی به عنوان میراث در خطرمون، در خطر انقراضمون ثبت شده. اینها باید قرار بر این بوده که بنیادی براش ساخته شه، پژوهشگاهی براش ساخته شه. درسته ما کانون نمایش‌های آینی سنتی رو داریم، اینو هم در اواخر دهه 60 ساخته شد.
خدا نگهدار.
با
سلام و عرض احترام، منم باغبون با سلام. تو خونه ها گل نگه دارین بلکه دلاتون وا بشه، البته شما خودتون گلین و عمرتون گل نباشه. با سلام و هر کی داره چهار فصل تو خونش بهاره.
گل عیدی تماس با سلام بخر، با سلام دات کام.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه، چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی، آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی، آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی، تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسط خریدن حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقاً.
این جایی که داری میری وسط زیاد، اجناسش هم اصله، حتما تا 2 صبح هم بازه.
آفرین.
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه رو علاف کردی منو.
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
شما شنونده برنامه‌های رادیو فرهنگ هستید.
یک شب آتش در نیستانی فتاد، یک شب آتش در نیستانی فتاد، سوخت چون عشقی که بر جانی فتاد، که بر جانی فتاد. شعله تا سرگرم کار خیش شد، شعله تا سرگرم کار خیش شد، هر نیشم به مزار خیش شد، هر
تا سرگرم کار خیش شد، هر نیشم به مزار خیش شد، هر نیشم به مزار خیش شد. نی به آتش گفت، این آشوب چی؟ مرد تو رازی سوختن مطلوب زن که می گفتی نیم با سلامود زن که می گفتی نیم با همچنان در بند خود بودی که بود همچنان در بند خود بودی که بود بود. مرد را درد اگر باشد خوش است درد بی دردی درد بی دردی علاجش آتش است آتش است.
همراهان عزیز و ارجمند، با پخش برنامه آشتی کنان در لحظاتی بعد برنامه های بخش عصر آدینه ی رادیو فرهنگ به پایان خواهد رسید. امیدوارم مجموع برنامه هایی که از ساعت 14 تقدیم شما کردیم مورد توجه و عنایت شما عزیزان قرار گرفته باشه. اجازه میخوام به اتفاق همکارانم تا فرصتی دیگر با همه شما خداحافظی کنیم. شب بخیر، خدا نگهدار.
ای خدا این چه زندگیه، خسته شدم از این زندگی.
باشه چشم خانم، حتما.
مکن در این چمنم سرزنش به خود روی، هر آنچه که پرورشم میدهند میگم. آشتی کنان.